دستگاه شور مادر تقریبا همه دستگاه هست. در موسیقی کلاسیک اروپا ماهور مادر هست، ماژور و مینور این دوتاست، ولی در قبل از دوره کلاسیک در اروپا هم شور محور بود. یعنی تقریبا تو تمام جهان این شور، دستگاه شور که همونجور که فصلش هست به نام ام الاواز، یعنی مادر آوازها، میشه گفت مهمترین دستگاه، چون خود دستگاه شور 5 تابع داره، بیات طور دشتی، افشاری و ابو عطا، 4 تابع دستگاه که هر کدوم به تنهایی خودشون بسیار گسترده و منبسط هستن. این شاید بشه ادعا کرد بیش از 60% کل موسیقی مقامی که ما تو ایران داریم و آسیای میانه، شاید حتی تا هند و این بخش ها و تو کشور عربی همین رو دستگاه شور هست. حالا فرض کنید در عربا بهش میگن سبا، تو قرائت قرآن میگن سبا، ولی همون عنوان اصلیش چون مبدع دستگاه ها ایرانی ها هستن. یعنی به لحاظ ماهیتی درسته تو جهان اسلام با اندیشه تفکر اسلامی شکل گرفت این نوع ساختار، ولی بنیانش ایرانی ها گذاشتن، لذا اسامیشون هم عموما اسامی ایرانیست. موسیقی بسیار جذاب و دلنشینیست و چون 4 مضراب هست به تب در طبق بندی جز شادیانه ها قرار میگیره و تأثیر حس اجتماعی و شادیانه ای رو به انسان میده.
متشکرم از شما آقای دکتر عبداللهی. عشق شوری در نهاد ما نهاد، روی حس و حالمون چه تأثیر میگذاره؟
خب ما همینجوری که میدونید موسیقی یک نوع زبان مشترک جهانی است. یک پژوهشی انجام شده بود که توی یک قبیله در کامرون که اینا اصلا ارتباطی هم با تمدن امروزی نداشتن و موسیقی هایی که در فرهنگ غربی بود رو برده بودن برای اونها پخش کرده بود. جالب اینجا بود که اونها بیش از 70% صحیح تشخیص میدادن که این موسیقی موسیقی شاده، این موسیقی موسیقی حماسی غمگینه و موسیقی های متفاوتی است. بنابراین موسیقی واقعا زبان مشترک بین همه انسان ها در دنیاست و این موسیقی تأثیر عجیبی داره. اگر بخوام اون چیزی که در عالم علم در ارتباط با موسیقی و سلامت روان هست رو خدمتتون عرض کنم، این هست که واقعا دانسته های ما خیلی کمه نسبت به نادانسته هامون، چون موسیقی تأثیر عجیبی میتونه روی افراد بذاره. خیلی اوقات شما نگاه میکنید موسیقی میتونه یک حس حماسی به یک نفر بده، میتونه یک حس تأملی به یک نفر بده، میتونه حس شادی رو به یک نفر بده، موسیقی میتونه به یک نفر احساس حزن رو بده. بنابراین این موسیقی تأثیرش تأثیر بسیار قوی هست، چون میتونه با نوروترانسمیترها و عصب رسانه هایی که در ذهن ما هست اونها رو فعال بکنه و بتونه نقش موثری در ذهن ما داشته. کما اینکه عموم افراد در یک بستر و در یک محیطی زندگی میکنن و موسیقی وقتی که از اون محیط برخواسته باشه و از نظر کلام و محتوا صحیح باشه، میتونه اینها رو به شکلی راهنمود کنه که با پیوندهای محیطی که در اون هستن، با پیوندهای فرهنگی که درش هستن، پیوندهای خانوادگی که در اون محیط زیست میکنن، پیوند عمیقی برقرار کنه و این میتونه تأثیر موسیقی باشه. شما اگر دقت بفرمایید ما در عموم مراسم هامون از موسیقی استفاده میکنیم، مراسم های مذهبی، اعیاد که در اعیاد ملی خودمون، در عروسی هامون، در عزاهامون، یعنی شما در هر کدوم از اعیاد و در هر کدوم از مراسم هایی که داریم ما نقش موسیقی رو نقش پررنگی می‌بینیم. به نظر من منطقی است که ما بتونیم این رو بپذیریم که موسیقی ابزار نیرومندی است و ما از اون استفاده بکنیم که بتونیم در افراد سلامت روان رو ایجاد بکنیم و موسیقی قادر به انجام این کار به راحتی میتونه باشه.
بسیار از شما متشکرم. از شما هم ممنونم که با نغمه صحت همراه هستید. با هم بخشی رو بشنویم و برگردیم بحث رو ادامه میدیم.
محمد Yeah. اگر هم نسل من یا نهایتاً با فاصله کمی از نسل من یعنی متولد دهه 50 و 60 بوده باشید، احتمالاً از نسل‌های قدیمی‌تر درباره آیین‌های موسیقیایی رمضان و عید بزرگ آن یعنی عید فطر شنیده اید.
تمامی مردم بعد از یک ماه روزه داری، یعنی یه جشن عید فطر را به صورت بسیار مفصل جشن میگیرند.
آیین ها و موسیقی های اصیلی که رفته رفته فراموش شده است،
موسیقی و اشعار و آیین های زیبایی که با شنیدن آنها لبریز از شوق و اشتیاق میشویم و حظی مفرط سراسر وجودمان را فرا میگیرد. ماه رمضان ماهی پر از آیین‌ها و موسیقی‌های ویژه بوده است،
ایامی که با نوای چاوشخانان که خبر از رؤیت هلال ماه می‌دادند آغاز
و به الوداع خوانی ختم می‌شد.
آیین چاوشخانی رمضان با رؤیت هلال ماه توسط بزرگان شهر آغاز می شد.
پس از رؤیت چاوشخانان با ذکر صلوات و همراه نقار زنان و طبالان به راه می افتادند تا مردم را از آغاز ماه مبارک رمضان با خبر کنند.
فصل بهار اهل دین آمد.
افرادی با نام سحرخان نیز در ماه مبارک رمضان وظیفه داشتند در طول ماه پیش از سحر با رمضانی خواندن که همراه نقار زنی و ذکر صلوات بود مردم را بیدار کنند.
رمضانی خانی هنگام افطار نیز همراه طبل نوازی انجام می شد و نزدیک شدن به زمان افطار را خبر می داد.
به گفته پژوهشگران موسیقی نواحی ایران، موسیقی های ماه رمضان به جز منقبت خانی های شب قدر همه شاد بودند،
زیرا مردم این ایام را بهتر از هر زمانی می دانستند.
شادی که در قلب و روح مردم نقش بربسته و با جان آنان عجین شده بود.
حال از شما می پرسیم،
به نظر شما نقش آیین‌های موسیقیایی و شادخوانی‌های این ایام و عید بزرگ بر ایجاد نشاط جمعی چه نقشی دارد؟
این آیین‌ها خیلی ارزشمنده، از روزگاران قدیم بوده. چقدر خوبه که نسل جدید، جوان‌ها و نوجوان‌ها با اون آشنا بشن، بتونیم اینا رو ترویج کنیم، منتقلش کنیم به نسل‌های بعد تا زنده بمونه، سینه به سینه حفظ شه برای نسل‌های بعدی. نباید این آیین‌ها فراموش بشه، چون به شدت زیباست و با فرهنگ غنی ما پیوند عمیقی خورده. و همینطور شادی آفرین واسه نشاط جمعی میشه، شور و نشاط رو در بین همه مردم ایجاد می‌کنه.
با رؤیت شدن هلال ما از گذشتگان ما هم مراسم چاوشی رو داشتن، هم نقار زنی، هم شعرخوانی. همینطور باید خدمتون عرض بکنم که باعث نشاط بین مردم میشه. در کنار نشاطی که بین افراد به وجود میاد، باعث اتحاد، همدلی، وحدت بین همه مردم خواهد شد.
الوداع خوانی، آیین موسیقیایی بدرقه و پایان ماه مبارک رمضان بود.
الوداع خوانی نوایی سراسر شاد بود که با نشاط جمعی برای رسیدن یک عید بزرگ همراه می شد و نوای جشن و سرور از کوچه کوچه شهرها به گوش می رسید.
اما درباره موسیقی های آیینی سرورانگیز و میزان تأثیرش بر نشاط جمعی،
دکتر ابراهیمی مقدم پاسخ می دهند.
میدونیم که ما میتونیم فکرهای خوب بکنیم تا حسهای خوب در ما به وجود بیاد، مثل حس شادی و شادمانی، و همینطور میتونیم تحت تأثیر عواملی باشیم، تحت تأثیر مواردی باشیم که میتونه در ما شادی و شادمانی رو راه اندازی کنه. مسلماً شما هم تجربه هایی از این دست رو داشتید. به همین خاطر هستش که عمدتاً توی جشنها، توی پایکوبیها، توی اعیاد و موارد از این دست ما میبینیم که ریتم موسیقی ها یک یک مقدار اصطلاحاً ریتمای شادتر و در این حال هیجان‌های خوب و مثبت رو بخواد به وجود بیاره میشه و خب مسلماً تأثیراتش هم تأثیرات خوبیه، مثلا زمانی که موسیقی‌های سنتی باشن که با ابزار آلات موسیقی سنتی هم پیوند خورده باشه، مثلا تو قوم‌های متفاوت مثل قوم عشایرمون یا قوم‌های خراسان، هرمزگان، بلوچ‌های عزمون یا حتی در قسمت‌های از خوزستان استفاده از ابزارها و دستگاه‌ها که خب برگرفته از طبیعت هم هست، بعضن از چرم گوسفندان هست یا مواردی از این دست و ساخته شده دست بشر، منظورم اینه که به صورت صنعتی ساخته نشده، دست ساز هست اصطلاحاً، روی شادی‌هاشون مثل دهل زدن‌ها و تب زدن‌ها و مواردی از این دست، اصلا در من بیننده یا شنونده هم یک احساس شور و شعف خیلی زیادی رو به وجود میاره، یک احساس اصلا انگار توانمندی به وجود میاره، یه راه اندازی مثبت رو در ما خلق میکنه.
موسیقی آینی در هر کشوری همچون یک ماده مؤثر در پیوند بین افراد و البته بین نسل‌ها عمل می‌کند.
پیوندی که باید برای نسل‌های آینده حفظ شده و حس اتحاد و همدلی و نشاط را برای مردمانش به ارمغان بیاورد.
شبتون بخیر. از اینکه با نغمه صحت همراه هستید از شما سپاسگزارم. حتما به خاطر دارید که ازتون خواستم که بهمون بگید که به نظر شما ویژگی‌های موسیقی آینی عیاد چه چیزهایی هستند و شما فکر می‌کنید که این موضوع چه تأثیری می‌تونه بر سلامت روان افراد بگذاره. 30102 راه ارتباطی ماست از طریق پیامک و شماره تلفن 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان که می‌تونید نظرتون در مورد برنامه بهشون انتقال بدید. اما آقای دکتر نعیمایی عزیز، شما سال‌های سال جز مدیران نهادهای موسیقی و مرتبط با موسیقی کشور بوده و هستید. به نظر شما چه اتفاقی افتاده که برخی از آیین‌های موسیقی یا مذهبی به خصوص آیین‌های رمضان و عید فطر آرام آرام داره به دست فراموشی سپرده میشه و به نظر شما وظیفه نهادها و رسانه‌ها در این میان چه چیزی است؟
خب اصولا تمدن‌ها اولین شاخصشون تأثیر و تأثیر از همدیگه است، به خصوص تمدنی که غالب میشه تأثیر میذاره. ما در تاریخ معاصرمون به دلیل قدرت فضاهای ارتباطی و جمعی و رسانه‌ای، ارتباط بشر محدود در یک جغرافیای محدود تغییر کرده و به صورت جهانی در اومده که کل جهان به صورت یه دهکده، یعنی ما در آن واحد از همه جهان میتونیم اطلاع داشته باشیم و تأثیر بپذیریم. این تأثیر و تأثیر در مواردی بسیار مؤثر و مناسب بوده و در مواردی که آگاهانه نبود و مدیریت یا برنامه‌ریزی درستی برای آن انجام نگرفت، منجر به حذف خیلی از خرد فرهنگا، چه در حوزه ادبیات، چه در حوزه آداب و سنن، چه در حوزه موسیقی شده.
بله.
و تقریبا اخیراً یه رویکرد مجددی برای حفظ خرد فرهنگا در جهان در صورت میگیره که بتونه حفظ کنن. خیلی از جاها از قبل این کار انجام دادن، مثلا فرض کنید راوی شانکای موسیقیدان بزرگ هندی وقتی یهودی مناهیم بزرگترین نوازنده ویولون جهان میره پیشش میگه میخوام با هم کار کنیم، میگه از روی مب بلند شید بشینید روی زمین چهارزانو، اون آدابی که برای هندی ها بجا میارند و اون رنگ رو پیشونی میزنند همین رو برش انجام میده و با همون شیوه، نه بر اساس نوت، و همون شیوه تعلیم میده برای که اون سنت خودش حفظ کنه. ما در حفظ سنتمون کمکاری کردیم. ما این تأثیرها رو متاسفانه به گمان من به خاطر پیشرفت بشر و تمدن و رشد تمدن و تکنولوژی و ارتباطات گسترده که بین کل جهان به وجود اومده، همه اقوام و ملیت‌ها و همه فرهنگ‌ها به نوعی در جدال غیر مستقیم قرار گرفتن و بعضی بر بعضی غلبه کردن.
بله.
ما این کمرنگی رو داشتیم و خیلی از هویت‌های ملیمون و حتی دینیمون رو بله. تو این راستا از دست داریم.
متشکرم از شما. اما آقای دکتر عبداللهی، نظر شما چیست؟ نبود موسیقی مناسب و فراموشی آیین‌ها و به نوعی فراموشی هویت جمعی جامعه تا چه حد میتونه آثار مخربی بر روح و احساس افراد داشته باشه؟
این که ما بخوایم بگیم که خب این تأثیر منفی هست، خب کاملا مشخص و مبرهنه که این تأثیر واضح و آشکاریه. یک پژوهشگری یه تحقیقی انجام داده بود در مورد صفات افراد و یکی از صفاتی که در افراد دیده بود خودش تحت عنوان نوولتی سیکینگ بود، یعنی افرادی که به دنبال نوآوری هستن. ما مثلا بعضی از افراد رو داریم که اینها دنبال نوآوری هستن.
بله.
مثلا من پیش خودم میگم زمانی که کریستوف کولومب تصمیم گرفت که بیاد و بره قاره امریکا رو بشناسه، این واقعا اون ویژگی بله. جستجوگری نوآوری درش بود، چون واقعا نه اون موقع بله. سیستم جی پی اسی بود، نه بله. هلیکوپتری بود، نه کمکی بود، ولی این آدم اون ویژگی رو داشت که بخواد نوآوری داشته باشه. من فکر میکنم یکی از ویژگی های انسانه و خب این دانشمند کالانینجر هم به این موضوع اعتقاد داره که این یکی از ویژگی های انسانه که به جستجوی نوآوریه. بنابراین این جزء صفات انسانه. یکی دیگه از چیزهایی که در کنار این نوآوری میتونه قرار بگیره و نتیجه رو میتونه مثبت بکنه این هست که ما بدونیم که آیا این نوآوری که ما داریم انجام میدیم در خدمت انسان ها هست یا در مقابل انسان ها. اگر اون ویژگی که در خدمت انسان ها باشه در افراد وجود داشته باشه، اون نوآوری میتونه خیلی مثبت باشه. من فکر میکنم راه موسیقی راهی هستش که اصلا با خلاقیت در ارتباطه. اصلا ما خلاقیت رو میگیم خلق عادت، یعنی چیزی که با اون عرف اون جامعه و محیطی که درش هست متفاوت بشه، و من هنرمندها رو افراد خلاقی میبینم، ولی باید اون روحیه رو داشته باشن که بتونن اون نوآوریشون رو در خدمت خود بشریت قرار بدن.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر عبداللهی، همطور از شما آقای دکتر نعیمی عزیز، از شما هم متشکرم که همراه ما هستید. باز هم آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم برای همه شما بزرگواران و تبریک پیشاپیش عید فطر. در همین لحظه ازتون خواهش میکنم بریم یک قطعه رو با هم بشنویم و برگردیم، اما قبل از اون فراموش نکنید که با ما در ارتباط باشید. 30102 در اختیار شماست برای اینکه به ما بگید که به نظر شما ویژگی های موسیقی های آیینی اعیاد مذهبی چه چیزهایی است و فکر میکنید این موضوع چه تأثیراتی میتونه بر سلامت روان ما بگذاره. 30102.
اگر شاه و اگر شاهین و بازمی او رسول الله، اگر شاه و اگر شاهین و بازمی او رسول الله، و تناوار و هیلا نوازمی او رسول الله، و
هم شنیدیم. آقای دکتر نعیمی توضیحی در موردش می‌فرمایید؟
بله، این قطعه کردیست و مربوط به قطعات خانقاهی است که در دستگاه سگاه اجرا شده. دستگاه سگاه از دستگاه قنایی است که بسیار طبع شاعرانه و طبع لطیفی داره.
بله.
چارگاه حس حماسه داره ولی سگاه حس قنا داره و خیلی برای
آرامش
و شاد حس شادمانی بسیار موثره. شاید خیلی از هنرمندا بخوان بیان شوق داشته باشن، بیان حس شادیانه داشته باشن، سراغ دستگاه سگاه میرن و خب همونجور که از بیانش مشخص بود مربوط به میلاد پیامبر هست که کردهای منطقه غرب ایران خیلی توجه دارن به این ایام و مراسم خاص برگزار میکنن. این جز موسیقی هاییست که برای پیامبر گرامی اسلام خونده شده و در مایه سگاه بود.
زنده باشید، خیلی از شما متشکرم. بخش پایانی گفتگوی ما هست، نکته هست که بخواید حتما بهش اشاره بکنید در مورد موضوعی که امروز و امشب در موردش حرف زدیم؟
من اجازه میخوام یه سری نکاتی رو جزون چی که آقای دکتر فرمودند و من عرض کردم اضافه داشته باشیم.
متشکرم.
ما نمونه های بسیار زیادی رو در تاریخمون در باب سلامت و موسیقی داریم، به حدی که ما مثلا وقف داریم برای افراد که کسانی بیان کار موسیقی انجام بدن تا شخص حالش خوب بشه، یا مریضی هایی که در مناطق جنوبی ایران، چه در بخش شمال خلیج فارس و سیستان و بلوچستان، چه در بخش جنوب غربی ایران منطقه کویت و منطقه خوزستان، مراسم موسیقی درمانی فقط به عنوان درمان داریم، یعنی مثل موسیقی زار که برای مریضی، یا بادهای سمی که دارن، باد سرخ اینا و مریضی ها رو ایجاد میکنه. این مریضی ها تقریبا اعتقاد مردم برای اینه که جز با موسیقی قابل درمان نیست.
اتفاقا یکی دو برنامه رو به همین موضوع اختصاص دادیم در نمی صحت.
و جز این یکی از نکات خیلی مهمه، ما اول شکلی فرهنگ دوره اسلامی بله. از قرن سوم تا چهارم بروز پیدا میکنه. ما یک جمعی رو داریم از روشنفکرهای دینی در اون زمان که این جمع به عنوان اخوان الصفا، برادران صفا اسم خودشون رو گذاشتن. اینا تو همه حوزه‌های اجتماعی و علمی کار میکردن، از جمله راجع به موسیقی رساله هایی رو برای این موضوعات اینا تدوین کردن که اینا هم نقش بسیار کلیدی در تاریخ دارن که متاسفانه در کمتر من دیدم راجع به اینا صحبت بشه.
بسیار از شما متشکرم آقای دکتر نعیمایی عزیز. آقای دکتر عبداللهی، در حد چند جمله بله. شما رو هم بشنگید.
من بسیار خلاصه عرض میکنم که موسیقی آیینی باعث جمع‌گرایی میشه و به نظر من جمع‌گرایی یک فاکتور خیلی مهم توی نشاط اجتماعی، باعث همدلی میشه، باعث وحدت بین افراد میشه و اینها فاکتورهای بسیار ارزشمندی در سلامت روان افراد هستن. موسیقی باعث بهزیستی اجتماعی میشه، یعنی که آدم‌ها احساس بهتری دارن نسبت به اون محیطی که درش زندگی میکنن. موسیقی باعث تاب‌آوری اجتماعی میشه، یعنی اینکه افراد مسائل و مشکلات اجتماعی که دارن باهاش مواجه میشن رو با بودن موسیقی بهتر میتونن باهاش تعامل داشته باشن و هموارش بکنن. نکته خاصی نیست، آرزو سلامتی برای شما، برای جناب آقای دکتر
نعیمایی
و شنوندگان محترم.
زنده باشید، بسیار متشکرم از هر دو بزرگوار. باز هم عید رو پیشا پیش تبریک عرض میکنم، آرزو میکنم سلامت باشید و بسیار ممنونم که وقت میگذارید و همراه ما هستید. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار ممنونم که ما رو همراهی کردید. باز هم عیدتون مبارک و لطفا فراموش نکنید که برامون پیامک بفرستید، نظرتون در مورد برنامه بگید و ما رو دلگرم کنید به اینکه بدانیم شما شنونده ما هستید. 162 هم که میدونید یک اتفاق خوب و خجسته است برای هر برنامه، برای اینکه میدونه چه شنوندگانی داره، نظرشون در مورد برنامه ها چه چیزیست و البته میتونه در جهت اصلاح خودشون برنامه حرکت کنه. لطفاً ما رو از دعای خیرتون امشب و فردا فراموش نکنید. پیشا پیش عید بزرگ بندگی بر شما مبارک. شبتون بخیر. بدرود.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران دریای دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
دو تنها